اخیراً هم فهمیدم که در یک از صحبت ها صحبت از 5 یا 6 نفر
کرد. 4 و 5 بله گفتن
5 نفر بله. خب حالا آیا قرار این 5 نفر در اونجا برن حکومت درست بکنن؟ وقتی به اینجا میرسم علاقمندم که شنونده ها خودشون همین حتما مطمئنم این سوال در ذهنشون پیش بیاد. اگر اینطور هست، اگر بعد از این همه مدت زیاد مذاکرات، هزینه ها، اسلحه فرستادن ها، توافق با ترکیه، گفتگوی تلفنی اوباما با اردوغان سر در اختیار گرفتن پایگاه انجلیک در ترکیه، آموزش این گروه، بعد از همین حرف ها اینا رسیدم به 5 نفر، باز یه سوال خیلی روشن پیش میاد. از داستان این حمله های هوایی و حمله های زمینی و عملیات پس چه قراره؟
بله.
نه چی؟ برای چی الان آمریکا که مدت ها سر اونجا این بال به دیوید کامرون هم بدون اجازه پارلمانش نیروهای نظامی رو تا حدودی فرستاده و الان به شدت و با اصرار میخواد از پارلمانش اجازه بگیره که عملا در کنار نیروهای آمریکایی نیروهای نظامی رو به سوریه بفرست؟
بله.
این یعنی چی؟ میخوان چه بکنن؟ ما تجربه فرض کنیم که اینا رفتن واقعا تونستن هم داعش از بین ببرن، هم تمام خردگوها اندسره و هم رژیم اسد از بین ببرن. قرار شده که یه دونه از اون دموکراسی هایی که دیوید کامرون در 2011 وقتی که لیبی رو بین بنا دوچار کردن با وقاحت هرچه تموم در خطاب لیبیایی ها گفتیم، این نوارش، این فیلمش این مرتب این روزها در کانالهای آلترناتیو پخش میشه که من تبریک میگم شما دارید میرید یک کشور جامعه سیستم بسیار دموکراتیک بسازید و شما نمونه خواهید بود. و الان هم که خبرنگار ازش سوال میکنن با بی آزرمی هرچه تمام کرد به روی خودش نمیاره که سهم عمده‌ای در ویران کردن و از بین بردن نظام لیبی ایفا کرد. خب حالا فرض کنیم که اینها تونستن این کار بکنن و این رژیم موجود رو از بین ببرن، مگر نه اینکه بهتر از عراق نمیتونن بکنن؟ خب در عراق چه اتفاقی افتاد؟ اینها در یک جنگ تمام عیار با اون شاکن آل حمله به نام شوک و وحشت، اون همه نیرو ریختن، اون همه سورتی های بمب‌افکن ها در عراق، ارتش صدام رو شکست دادن و بالاخره بالکل از بین بردن، مستقر شدن در بغداد. و دارم اون ماهای اول دیدیم که جورج بوش نایب سلطنه خودش رو به نام پل برهمه فرستاد به بغداد و اون هم نشست در رأس قدرت و یک تنه کشور عراق رو شروع کرده اداره کردن. و میدونیم که با یه حکم حکومتی تمام ارتش عراق و حزب بعد و دستگاه دولتی عراق همه رو ملحق کرد. صدها هزار نفر آدم رو همه رو فرستاد دنبال کارشون، همه بیکار. الان وقتی شما میبینید که در کرکوک، در موسل، در جاهای دیگه مخصوصا پارسال وقتی داعشی ها میرن ایدی از اونها استقبال میکنن، وقتی میشنوید که در ارتش نظامی های داعش تعداد قابل توجهی جنرال و سرهنگان ارتش بحثی اونجا حضور دارن، دقیقا در همین رابطه هست. این که الان سعی میشه در رسانه های کورپوریشنی جا بندازن که این تخصیر شیعه هاست که چنین اتفاقی افتاده، عملا میبینیم که عامل اصلی همون بوده.
بله.
این نقطه، این نطفه فساد رو در اونجا کاشته که امروز به بال نشسته، که مدتیست به بال نشسته. آیا کسی تو این دنیا هست که بگه اون که امروز بر عراق میگذره ایدئال و خیلی خوبه، بهتره که ما این نمونه رو تکرار بکنیم؟ مگر نه اینکه الان همه اونهایی که نقش اساسی در به وجود آوردن چنین فاجعه‌ای بر عراق داشتن، حتی اونها هم سعی میکنن خودشون رو کنار بکشن. خب همه جا میدونن که اونجا یک کشور در با فاجعه داره نفس میکشه.
مواجهه.
خب حالا چرا این در شوریه تکرار شه؟ مسئله در هفته های صحبت های گذشته من اشاره کردم به این مسئله خود فراتر از اینه. واقعا ببینیم منازعه این جنگ سردی که بین آمریکا و روسیه راه افتاده به چه دلیلی؟ کودتای اوکراین چرا انجام گرفت؟ ما یه خودی نگاهی حتی مختصر به همه یک دو سال پیش بکنیم، چون مخصوصا میگم یک دو سال پیش، حکایت 20 تا 30 سال پیش نیست. الان میتونیم حتی گزارش های تلویزیون ها رو، اون بویداد های کیف رو جلوی چشم مجسم بکنیم. هر روز میشستیم تماشا میکردیم تظاهرات رو و اعتراض ها رو، تیراندازی ها رو، آتش زدن کارگران در ساختمان اتحادیه کارگری به دست نئونازیستا و فاشیستا اوکراین جلوی چشممونه که بعدا رفتن جسد های سوخته رو از اونجا در آوردن. خب و ضمناً هم هیچ کس از CNN این حکایت ها ندید، هیچ کس در CNN جسد های سوخته رو ندید. این هم یه فکت. خب دیدیم که سفیر معامل جان کری در خیابان های کیف داره ساندویچ به اون نازیستا و فاشیستا داره میده. دیدیم که جان مکین در اونجا میره سخنرانی میکنه. همه اینا رو دیدیم. بچه اون رئیس جمهور فاسدی که فاسد مالی که دقیقا در یک انتخابات آزاد به ریاست رسیده بود، همه جهان تعریف کرده بودن اون انتخابات رو، و در حالی که تصور کرده بود که گرچه یک سال نیم مونده به موسم انتخابات، ولی من حاضرم انتخابات زودرس 20 روز دیگه بکنیم، اینها به همون 20 روز هم در بسرها بعد نگفتن و عملا کاری کردن که اون فرار بکنه و این کودتا انجام بگیره.
بله.
خب چرا روسیه اقدام کرد که کریم رو بگیره؟ با توجه به تاریخ منطقه و اینکه اوکراین بخشی از روسیه بوده، تاریخ خیلی مشترکی هم در رابطه با مسیحیتشون، هم در رابطه ملیتشون، هم در رابطه با نژاد و فرهنگشون بسیار به هم آمیخته بودند و کریمه دست اونها بوده قبل از موقعی که دست عثمانی ها باشه و بعد از عثمانی ها. و یک خاطره تلخم از اونجا دارم. من در شهر سوچی که در شمال دریای سیاه، اونجا یه بنا یاد بود کوچکی دیدم، نوشته بود که این بنا به یاد بود پیروزی نیروهای روسیه بر عثمانی ها در 1828 رویداد ساخته شده.
بله.
می کنم 1828 داغ منو تازه کرد، یعنی ترکمنچای من.
بله.
یعنی که وقتی اینو خوندم دقیقا همون سالی که عثمانی ها رو نشکست داده بودن، ترکمنچای رو اون سرزمین های ما رو از ما گرفتن.
بله.
در حال اینها این کودتا رو در اونجا کردند با وجودی که در پایان جنگ سرد به گورباچف قول داده بودن و بعد به یلسین قول داده بودن که ناتو به طرف روسیه حرکت نخواهد کرد و گرچه روسیه عضو به ناتو نخواهد شد، ولی روسیه که اتحاد شوروی که پیمان ورشو رو منحل کرده که رقیب ناتو بوده، ولی وعده بر این شد که اونا کوچکترین حرکت به سوی روسیه نخواهند داشت، عملا این وعده رو زیر پا گذاشتن و ایستگاه‌های پایگاه‌های دفاع موشکی رو در اطراف روسیه بنا گذاشتن و مهمتر از اون همسایه‌های بلافصل روسیه رو به عضویت ناتو درآوردن.
در ضمن در خبرها بود و من دیدم که نوشته بودن، یعنی قرار شده بود و نوشته شده بود، نقل شده بود که ناتو رو تعطیل خواهند کرد چون دیگه دلیلی نداره ناتو باشه.
دقیقاً چون وقتی هم چون پیمان ورشو زودتر منحل شد، همه جهان فکر میکرد و این حرفا زده شد که خب حالا مال جنگ سرد بود.
بله.
حالا اینها همه از بین رفته، کی آلمان رو تهدید میکنه؟ کی انگلیس رو تهدید میکنه؟ چرا باید اینجا ناتویی باشه؟
بله.
نه فقط از بین نرد، بلکه هر روز بهش اضافه شد،
قوی تر شد،
بلکه دبیرکل قبلی همین که 7-8 ماه پیش عوض شد، دبیرکل ناتو اصرار شدید به کشورهای عضو داشت که باید یه درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلیتون رو اختصاص بدید به توسعه ناتو. خب اینا چه اتفاق میفته وقتی که دولتی، حالا روسیه نه هر دولتی دیگه، وقتی میبینه که این رقیب به شدت پرتمام قوی گردن کلفت با این همه متحدین در دور و برش داره اینو به صورت گازنبوری داره محاصره میکنه، خب خیلی طبیعی است که باید واکنش نشون بده، طبیعی است که باید مواظب خودش باشه. خب این در این چارچوب ما میدونیم که چرا جنگ سرد باید راه بیفته، ما میدونیم چرا این اتفاقات باید بیفته. کانسرن کامپلکس های اصلاحسازی الان خوشتر روزهاش رو دارم میگذرونم و این طرحی که در صحبت های گذشته اشاره کردم، طرح ساکس پیکوی نوین که برای خاورمیانه طراحی شده، اگر بخواد اجرا بشه دقیقا اولین و بیشترین بهره برنده این اتفاقات، این تقسیم این مناطق بازم اصلاح سازان خواهند بود. مجسم کنیم عراق به 3 جمهوری تقسیم بشه، سوریه به چند جمهوری، کردها برای خودشون، علوی ها برای خودشون، سنی ها برای خودشون. و حتی سارکوزی جالب رئیس جمهور قبلی فرانسه در یه مصاحبه با یورونیوز میگفت بهتره که در روزهای سوریه هم در خودشون دولت جدا داشته باشن. خب یمن رو داریم میبینیم در چه حالیه، لیبی رو داریم میبینیم در چه حالیه. دو دولت در لیبی فعلا حضور داره، یکیش سازمان ملل به رسمیت شناخته، یکیش غیر رسمیه ولی نخست وزیر داره، دولتش و هیئت کابینه داره و ده ها گروه مسلح دیگه در بخش‌های مختلف اونجا در حال گروگانگیری، دزدی، کشتن و غارت کردن هستن. خب اونجا اینا همه احتیاج به اسلحه دارن، این اسلحه رو کی تامین میکنه؟ میدونیم که هیچ کدومشون اسلحه فی سبیل الله دریافت نمی کنن، باید پول بدن دریافت بخرن و این کمپانی ها برای همین آمادند. اگر این اتفاق بیفته بیگمان بازار بسیار داغ‌تر از اونی که الان برای اسلحه سازان هست به وجود خواهد اومد. خب این دعوای جنگ سرد رو من یه اشاره کوتاهی کردم که وجود داره و بخشی از این به سوریه برمیگرده. در سوریه بیگمان اگر مثلا در شرایط فعلی سقوط بکنه، جانشین اون همه نیروهایی که اشاره کردم خواهم بود و اگر این اتفاق بیفته این به صورت زلزله‌وار اون بخشای دیگر منطقه که هنوز آرام موندن رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، به ویژه ایران رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده. خب در این شرایط اینچنینی روسیه اومده بنابر قراردادی که از پیش داشته اسلحه میده، مشاوره میده و سعی میکنن در همکاری بین ایران، روسیه و اسد سعی میکنن که این دور منفی رو برگردونن، مثبت بکنن، احتمالا سرزمین های از دست رفته رو بگیرن. اما هم ایران هم روسیه هر کدوم جدا ترجیح دارن. ولی همه روشن شده که اسد با اتفاقاتی که افتاده، با این همه تلفات، با بیرحمی های زیادی که کرده اونجا نمیتونه حکومت بکنه، اما سقوطش هم همین فاجعه که اشاره کردم در پی خواهد داشت. پس چیکار باید کرد؟ بهتر روش عاقلانه ترین اینه که تقریبا امروز همه در جهان اجماع کردن و این نکته که راه حل سوریه دیپلماتیک، راه حل سوریه جنگ نیست. خب حالا اگه اینو بپذیریم این راه حل چگونه میتونه باشه؟ این دیپلماتیک معنیش این هست که آمریکا فعلا با پیش شرط راه دیپلماتیک حرکت میکنه، پیش شرطش هم کنار رفتن اسده. خب این خیلی بیمعنیه. حالا آیا این راه دیپلماتیک به این مفهومه که اسد فردا بگه خدا حافظ من رفتم و اون دولت مورد علاقه این قدرت ها اونجا به سر کار بیان؟ نه این شدنی نیست.
بله.
تنها راه این هست که
راه هم
تنها راه اینه که همه قدرت ها در همکاری کامل با هم اول داعش رو در اونجا دفن کنن.
بله.
گروه‌های القاعده بعد نصره رو از اونجا دفن بکنن در رابطه با کشورهای غیر غربی. اونها علاقمندن که بالکل اونها دفن بشه، ولی آمریکا و متحدینش داعش رو، القاعده رو، النصره رو در حد محدودی لازم دارن. ولی به هر حال برای اینکه اون مسئله حل شه لازم هست که اینا دفن بشن. وقتی دفن شد اونجا آتش‌بس اعلام شه،